بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام.
تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 94،
جلسه 59.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثمون در تاریخ اسلام ویژگی های منافقین بود. سراغ آیات قرآن می رفتیم، ویژگی های منافقین رو از روی قرآن ببینیم. یکی از ویژگی های آیات، ببینید الان بحث ما سیاسیه یا نه دیگه من نمیدونم دیگه، ما بحث خودمون رو داریم میکنیم، دوباره کسی خودشو نزنه به ماشین ما بگه شما الان دوباره مومدی زدی به ما. ما قطار میمونیم، به صراط مستقیم داریم میریم جلو، درسته؟ اگه به کسی بزنیم نمیگن این اونو زد، میگن خودشو انداخت جلو. آره ما اوناشو کاری نداریم دیگه. ببینید یکی از ویژگی های منافق اینه که خیلی راحت قول میده برای این که خرش از پل بگذره و با شداد و قلاز، بعدش هم که خرش از پل گذشت خیلی راحت به قولش عمل نمی کنه. یکی از ویژگی های منافق اینه، راحت قول میده. دوستان من، حالا من به عرصه سیاسیش کاری ندارم، تو عرصه فردیش واقعا مراعات کنید در قول دادن. قول و وعده الکی که کارتون رو را بندازه ندید، حتی به خدا، به خدا هم قول الکی ندید. خدایا تو دست منو بگیر، به خدا دیگه نمازامون اول وقت میخونم، او دست منو بگیر، هیچ هم نمازامون اول وقت نمیخونم، من تا حالا تونستم بخونم، بعدش هم با خود من کمک کنی. الکی قول نده به خدا که این کار نیستی، یک قول وحشتناک میدی. این روحیه بدی آدم تا گیر بیفته خیلی قول بده، تا یه چیزی رو بخواد خیلی قول بده، بعد عملا نمیتونه به عهد خودش وفا کنه. حالا اجازه بدید آیه قرآن در این باره براتون بخونم. ببینید دوستان من، حالا قبل از این آیه من اینو بگم، ما معرفتمون نسبت به نفاق واقعا پایینه. اگه معرفتمون نسبت به نفاق بالا باشه، معرفت جامعه نسبت به کنش‌ها و واکنش‌های منافقین زیاد باشه، دیگه هیچکی جرأت نمی‌کنه شبیه اونا رفتار بکنه، فاصله می‌گیره. وقتی فاصله گرفت خب رفتارها بهتر میشه و منافقین جرأت عرض اندام ندارن. الان من این آیاتو برای شما بخونم، دیگه من بعد هر کسی زیادی قول بده یه دفعه دوچار سوء زن میشه نسبت بهش، خودش هم میگه با هم من زیادی قول ندم. آقا خیلی محترمانه به کاندیداهای کاندیداهای ریاست جمهوری میفرمودن قول میدید بعدم باید پاسخ بدید تو اوج تبلیغات انتخابات، و مردم سراغ میگیرن. منافق راحت قول میده، بعدش هم راحت میزنه زیر قولش. آقا زدی زیر قولت، خب بگو دیگه. آقا ما این دوتا قول رو البته نتونستیم اجرا کنیم. حالا ببینید خدا چه برخوردی با اینا داره. در سوره توبه میفرماد و من هم من عاهد الله، بعضی ها هستن که عهد میکنن قول میدن به خدا لئن آتینا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اگر ما یه نعمتی بهمون برسه حتما صدقه میدیم، حتما از خوبان خواهیم بود. فلما آتاهم من فضله بخلوا، ولی وقتی که خدا از فضلش یه عنایتی به اینا میکنه، اینا بخل میبرزن و تولوا و هم معرضون، پشت میکنن و اعراض میکنن. بعد این که توی گرفتاری قول میده، تو گشایش قولشو اجرا نمیکنه، فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، یه نفاقی میره تو قلبشون تا روزی که خدا رو ملاقات بکنن. به ما اخلف الله ما وعدوه، چرا به خدای قول دادن که خلف وعده کردن، و به ما کانو یکذبون، به خاطر اینکه دروغ گفتن. میدونید اصلا یکی از علائم منافقین در روایات بدعهدی برشمرده شده. هم آدم تو روایت هست میفرماد مؤمن تا وقتی عهد نداده آزاده، قول نداده آزاده، قول داد دیگه اسیر قولشه، باید یادداشت بکنه، خلف وعده کرد باید عذرخواهی کنه، اعلام بکنه، نمیدونم یه آدابی داره زندگی کردن. اگر کسی از اول خودش بدونه آقا این قول شما اجرا شدنی نیست، آخه بدونه اینو، حالا دیگه شما خودتون تشخیص بدید دیگه. ما نیاز نداریم میگیم کی منافقه کی منافق نیست، کی منافق صفته، بعضی ها منافق صفتن ولی منافق نیستن، هنوز به اون درجه نرسیدن. مثلا قول میده خودش هم میدونه نمیتونه اینو اجرا کنه، پس چرا قول میدی؟ یا حالا بلش کن تو رو خدا کارم را بیفته. خدا شاهده آدم دوده سیاهی رو توی روح اینا، روی اینا میبینه. دوده دیدید میگیره توی این بخاری های نفتی قدیمی بود، آدم میبینه دوده گرفته اصلا. ببینیم صورت تو بشورم اصلا، دوده ها رو پاک کنیم کمی، دست آدم بهش میزنه میتونه مثل زغال رو دیوار بنویسه. و تو که میدونی نمیشه با هیچ عقل معقولی، هم مفت مفت علکی علکی میگه، بعد یه جوری توجیهش میکنیم. درباره نفاق مؤمنین خیلی میترسن، به حدی که تا یه مؤمنی خلف وعده کرد باید خودشو یه وارسی بکنه، نکنه من این راحت قول دادن ها، راحت وعده دادن ها، وعده هایی که میدونم نمیشه، میخوام خرم اپل بگذره، اینها علامت یه نفاق در درونم باشه. اصلا مردم باید حس کنن تو وجود مؤمن، تو مکالماتش، تو حرفاش قول نمیده، میگه من قول نمیدم، گرفتار این قوله، یعنی یه گرفتاری داره، اگه این قولو بده گرفتاریش برطرف میشه، بگه من قول نمیدم. من یه تاکسیرانی نشسته بودم برای تاکسی، گفتم میتونی منو اینجوری برسونی؟ برسونی من اون پولی که گفتی یا پول بزرگتری گفت از اون پولی که معمولا، آقا من میبرمت مثلا انقدر بده. گفتم ببین اگه تو بتونی زود منو برسونی من این پولا رو بهت میدم. دیگه من نشسته بودم تو ماشین دیگه، اونم خیلی آدم خوبی بود و منم باش خوب برخورد کردم، گفت ببین آقا من قول نمیدم. انقدر جگرم حال اومد از این اخلاقش، گفتم نه ببین قول باید بدی ها. حالا منم دیگه هی ول نمیکنم که این تمام تلاشش رو بکنه. میگه آخه حاج آقا من قول نمیدم ما واقعا، آخه اینجوری حالا من میرم ببین چه جوری میشه. گفتم نه من باید قول بدم. میگه حاج آقا من قول نمیدم. یه کمی وایستا، گفتم نه برو، همین که قول نمیدی خیلی آدم خوبی هستی. این باید فرهنگ بشه تو ما، الکی قول ندیم. پیامبر اکرم میفرماد به فرزندانتون قول میدید خلاف وعده عمل نکنید. بچه‌تون صفا و پاکی خودش قول میدی میگه قول داد دیگه، آروم میشه. یه کاری کن بچت، حالا شما که متاسفانه خیلیاتون بچه ندارید، اصلا به قیافاتون که نگاه میکنم امواج چشماتون یه دفعه داره میگه که در مورد ما صحبت نمیکنه. متاسفانه البته شما همتون محاسناتون دیگه کم کم در اومده، باید بچه داشته باشید و این هیئت باید به اندازه جمعیت شما یه جای دیگه مهد کودک داشته باشه. قول به بچه‌هاتون ندید. بیموش بچه میگی قول به بچه هاتون ندید چی بگه آدم؟ یه جوری که اگر قول دادید یه دفعه اشکش تو چشمش پاک بشه، بگه قول داد تمومه. رو قول باید خیلی حساب کرد. ولی منافق نه، راحت قول میده برای اینکه کارشو پشت سر بگذاره. تو این انتخابات ها، تو این انتخابات ها قولهایی که بعضن میدن آدم واقعا بوی نفاق ازش استشمام میکنه. حالا مجلس توی شهرستان ها یه مقدار بیشتر اینجوری هست، توی تهران و شهرهای بزرگ اینا دیگه قولی هم نمیدن به ما، اصلا ما قول ندادیم. و تو ریاست جمهوری و توی شهرهای کوچیک برای انتخابات مجلس این قولها بعضیا بوی نفاق میده. اینا رو باید شناسایی کرد و ازش عبور کرد. خیلی ها بودن در طول تاریخ مردم رو به خیلی وعده ها فریب دادن. بعدن چه اتفاقهایی افتاده کاری نداریم. یه جمله در مورد کسانی که فریب میخورن به این قولها و وعده ها عرض بکنم. خب اگر یه سیاسی یه قولی داد، مردم فریب خوردن، مردم چه تقصیری دارن؟ فریب خورده های منافقین در وعده هایی که میدن معلوم نیست اجری ببرن از ضربه ای که میخورن. حداقل آدم یه اجری ببره دیگه، میگه آقا این قول داد به ما، خیانت کرد به ما، خب ما ضربه خوردیم، حالا ما یه اجری خدا بهمون بده. خدا میگه تو چرا پذیرفتی؟ میگه حالا قول دادی ما پذیرفتیم. بعضی وقتا این پذیرفتن خودش شریک جرم شدنه. چرا؟ علت روانیشو توضیح بدم و عرضم تمام. بعضی ها دوست دارن خودشونو فریب بدن. حالا توی معامله، توی هر اتفاق دیگه‌ای که میفته، آدم علاقش وقتی به یه سمتی کشیده شد، تا کوچکترین قولی میشنوه تو هوا میپذیره، خودش هم شروع میکنه از قول دهنده دفاع میکنه. در حالی که اگر انسان عاشق پیش بازی در نیاره و خیلی عقلانی نگاه بکنه، یه مقدار ریلکس باشه، خیلی شیفته تحقق اون قول نباشه، میتونه بررسی بکنه که نه خب این اشتباه میگه، تو قول غیر واقعی داری میدی. ولی بعضی وقتا هست بعضی ها خودشونو فریب میدن. ما نباید در پذیرفتن قولهای غلط خودمونو فریب بدیم. ما بعضی وقتا به بعضی از نتایج خیلی علاقه مندیم، یا به دلایلی برخی از علایقمون خیلی فوران میکنه، موجب میشه واقع بین دیگه نباشیم. حب و شیعه یعمی. اینجوری نیستش که فقط قول دهنده فریب بده، اون کسی که این قول الکی رو میپذیرم داره خودشو فریب میده. تو هم داری خودتو فریب میدی، بی خود کردی این قول رو پذیرفتی. چرا پذیرفتی؟ یعنی از این ورم یه حرفی هست. ما داریم در آیات قرآن مستکبرین و خدا وقتی میخواد عذاب بکنه، مستضعفین تو جهنمن، میگن خب خدایا اینا رو دو برابر عذاب کن. اینا که ما رو زدن تو دنیا، اینا باعث بدبختی ما شدن. خداوند متعال میفرما من جفتتون رو دو برابر عذاب میکنم، ناراحت نباشید. اونا رو دو برابر عذاب کنم. راست میگی، درست. این دو برابر. شما هم دو برابر عذاب میکنم. ما رو دیگه چرا دو برابر عذاب میکنم؟ تو چرا پذیرفتی؟ من فکر میکنم تو کشورهای غربی مردم خودشون رو فریب میدن با قولهای الکیه تو انتخابات ها. البته اونجا خب فضا یه جوریه که خیلی سطح مردم پایین نگه داشته شده. مردم یه مقدار عمیق باشن، اصلا تو کشورهای غربی تو انتخابات شرکت نمی کنن. روز به روز تو کشور ما دوباره برگشتیم به انتخابات، ولی این مثال عجیبیه. روز به روز تو کشور ما داره انتخابات اعتبارش بیشتر میشه، حتی تمام دشمنان ما میان پای انتخابات، به عنوان بزرگترین رویداد تو تمام جهان مورد عنایت قرار میگیره، و روز به روز انتخابات در کشورهای غربی اعتبارش داره میاد پایین و مردم بیشتر میفهمن که آقا هیچ فرقی نمیکنه و اونا هی سعی دارن شلوغش کنن. شما انتخاباتی که الان ما تو ایران داریم با انتخاباتی که تو آمریکا هست ببینید، اونا تقریبا افکار عمومی دنیا میدونن اون انتخابات تو آمریکا تقریبا هیچ اثری نداره،
تقریبا هیچ اثر، یه ذره اثر داشته باشه. میدونن جفتشون عوامل صهیونیستا هستن، هیچی تغییر نخواهد کرد در اصولشون لااقل. اینجا میگن که حالا نه، این انتخابات اعتبارش بیشتره. حالا تو غرب چرا اینجوریه؟ مردم رو یه جوری بار آوردن که هر وعده‌ای رو بپذیرن. البته اونجا واقعا مشارکت خیلی پایینه. الان پیش بینی میشه انتخابات ما، انتخابات مجلسمون و خبرگانمون بالای 60% ارزیابی ها میگن شرکت کنن. خب انتخابات آمریکا میدونید که چجوریه، 25% آخرش شرکت کنن. شبیه همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شبیه همین انتخابات خبرگان ماست دیگه. میدونید مستقیم که اونا رأی نمیدن، 25%. اون خودشونو مهد دموکراسی میدونن، اصلا برو خودشون رو نمیارن، مهد دموکراسی رو ادا هم در میارن. ای خدا، همون 25%ی که شرکت میکنن و من حرف دارم که آقا شما چرا بعد علکی پذیرفتی؟ از یه چیزیش خوشش میاد یا از یه جهتگیریش خوشش میاد، علکی به خودش وعده میده، علکی به خودش امید میده، علکی وعده بی خود رو میپذیره. انشاءالله ما هیچ وقت وعده به خدا علکی ندیم، وعده به دیگران علکی ندیم. تو عرصه سیاست اگر قرار گرفتیم، وعده رو به عنوان یه ابزار باش برخورد نکنیم. انشاءالله در این باره باید یه ماه رمضون بحثای اخلاقی صورت بگیره، نمونه های قشنگ و ناب گفته بشه، فرهنگ سازی بشه تا مردم به جایی برسن اگه دیدن که یه کسی داره وعده های علکی بی خود میده چیکار کنن؟ بگن این بوی نفاق ازش میاد. دوستان من، در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا، در زمان حکومت حضرت، چرا نفاق ذلیل میشه؟ چون مردم معرفت به نفاق دارن، و الا منافق رو که ور نمیدارن با یه سنسور تشخیص بدن. یه چیزایی هست میگردن تو بدن آدم ها آهن پیدا کنن، هرکی بخواد بره تو مسجد یه اینجوری بگن دید 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 آها این منافقه. اینجوری که نمیشه که. پس چرا منافق ذلیل میشه؟ برای اینکه مردم همه علامتهای نفاق رو میشناسن. آقا این داره زیادی قول میده، پالونش کج نی؟ ببین آقا این مشکل هم قول میده، این هم حل میکنیم. مردم میگن بوی برو بابا. مردم معرفتشون میره بالا دیگه. حضرت دست میکشه روز عقل مردم، یعنی سر مؤمنین، عقلشون زیاد میشه. عقلشون که زیاد شد دیگه این چیزها رو همه رو میفهمن، جلبه های نفاق رو متوجه میشون. بازم شما پس حالا پوسته نزنید، منافق راحت قول میدهد فلانی انتخابات نمیدونم 90 و چند میلادی مثلا اینها قولها را داد خیلی کشکی و راحت. نزنید اینا رو، بذار مردم خودشون عاقلا میفهمن دیگه، نیاز نیست آدم توضیح بده. انشاءالله که از شر نفاق خلاص بشیم. علت گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها عدم معرفت مردم به نفاق بود. یه مردمی که انگار نمیخواستن متوجه بشن خیلی چیزا رو. و حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها مادر دیگه خواست با گریه های خودش مردم رو متوجه بکنه. چی کار بکنه؟ مردم هنوز تجربه بسیاری از سالوسگری ها رو ندارن. مردم انقلاب ما بعد از انقلاب چرا باید به عنوان اولین رئیس جمهور به بنی صد رأی بدن؟ واقعا مردم تجربه نداشتن، تجربه انتخابات توی مملکت نبودن چنان. واقعا بنی صد شعار میداد راحت، هر چی دلت بخواد میگفت. در روایات داره منافق هر چی تو خوشت بیاد میگه، برای اینکه نظر تو رو جلب بکنه، میبینه تو چی خوشت میاد. و مردم تجربه نداشتن، وعده هایی که میداد اصلا به تیپ اون نمیخورد، به شرایط مملکت نمیخورد. مردم خیلی راحت پذیرفتن ازش با یه رأی بالایی. نمیشد مردم رو جدا کرد، اصلا تجربه نداشتن. ولی خب گذروندیم این مرحله رو، امام اداره کردن. یه همچین شرایطی خیلی شدیدترش زمان حضرت زهرا سلام الله علیها پیش اومد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواست با گریه های خودش، با ناله خودش مردم رو یه جوری عبور بده از این مرحله، ولی نشد، نشد. خیلی پیچیده بود شرایط، ولی یه علامت بزرگ وجود داشت و اون فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. کم نبود از زهرا، هر موقع می اومد در مسجد خدمت رسول خدا می رسید، پیامبر اکرم تمام قد در مقابل فاطمه زهرا دخترش بلند می شد، جای خودش رو به او می داد، خم می شد بر بازوان فاطمه، بوسه می زد. این همه احترام. می اومد دم خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما میریم دم حرم دست به کنده در میگیریم، میگیم ادخلوا یا مولای، ادخلوا یا ملائکت الله. در واقع زیارت نامه میخون، در واقع انگار اذن دخول میخون. میومد صدا میزد السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، دست رو کنده در میگذاشت. مردم میدیدن این رفتارها رو. مردم باید بعد از رسول خدا می اومدن تبرک می جستن به در خانه فاطمه زهرا، می گفتن اینجا جاییست که پیغمبر اکرم دست می گذاشت تو کنده در، باید احترام بگذارد. خیلی راحت آتیش آوردن اون در خانه رو آتش بزنن. نمیدونم واقعا خیلی عجیبه مردم چجوری گرفتار میشن بعضی وقتا اینقدر. یک روایتی در مقاتل هست، میگن وقتی که فاطمه زهرا سلام علیها اومدن دم در، قبل از حتی هر حادثه‌ای، قبل از هر حادثه‌ای، خانم اومدن تو کوچه، هنوز هیچ ضربه در و دیواری نشده، یه جوری شیون زدن تمام مردم مدینه شنیدن. خب یک نفر اومد کمک، حداقل جمع می شدن. بابا الان یک کسی جای دعوا میشه، مردم جمع میشن نگاه میکنن، انگار همه می دونستن در خانه علی کوچه بنی هاشم نریم آقا، الان بریم درد سره، ولمون کن. چرا این قهر با عظمت فاطمه زهرا نصیب مردم شد؟ من اصلا نمیخوام کسی بیاد زیارت قبرم، نمیخوام کسی بیاد تشییع جنازم. اینا همون کسانی بودن که صدای ناله منو شنیدن، نیومدن سر کوچه ببینن چه خبره. نمیخوام، شب منو به خاک بسپار، شب منو دفنم کن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.